تراک 29
صفحه 82 و خواننده گرامی اگر دقت کافی به عمل آورد خواهد دید که آیه شریفه مورد بحث کمال انطباق را با آیه شریفه
والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. پاورقی 1 سوره زخرف آیه 4 ادامه متن دارد.
برای اینکه این آیه نیز می‌فهماند که قرآن نازل شده بر ما پیش از نزول و انسان فهم شدنش نزد خدا امری اعلی و بلند مرتبه تر از آن بوده که عقول بشر قدرت فهم آن را داشته باشد و یا دچار تجزی و جز جز شدن باشد. لیکن خدای تعالی به خاطر عنایتی که به بندگانش داشته آن را کتاب خواندنی کرده و به لباس عربیتش در آورده تا بشر آنچه را که تا کنون در ام الکتاب بود و بدان دسترسی نداشت درک کند و آنچه را که باز هم در ام الکتاب است و باز هم نمیتواند بفهمد علمش را به خدا رد کند. و این ام الکتاب همان است که آیه شریفه یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. پاورقی 2 خدا هر مقدری را بخواهد محو و هر چه را بخواهد باقی می‌دارد و نزد اوست ام الکتاب. سوره رعد آیه 39 متذکر گردیده است و همچنین آیه شریفه بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. پاورقی 3 بلکه این کتاب قرآن مجید در لوح محفوظ است. سوره بروج آیه 22 آن را خاطر نشان می سازد. و نیز آیه شریفه کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کتابی که قبلن آیاتش نشکفته بود و سپس از ناحیه خدای حکیم خبیر شکفته گشت. سوره هود آیه 1 ادامه متن. به طور اجمال بر مضمون مفصل آیه مورد بحث دلالت می کند و به حکم هر دو آیه منظور از احکام به کسره همزه کتاب خدا این است که این کتاب که در عالم ما انسان‌ها کتابی مشتمل بر سوره ها و آیه ها و الفاظ و حروف است نزد خدا امری یک پارچه است، نه سوره‌ای و فصلی دارد و نه آیه‌ای. و در مقابل کلمه احکام کلمه تفصیل است که معنایش همان سوره سوره شدن و آیه آیه گشتن و بر پیامبر اسلام نازل شدن است. باز دلیل دیگری که بر مرتبه دوم قرآن یعنی مرتبه تفصیل آن دلالت می کند و می رساند که مرتبه اولش هم مستند به مرتبه دوم آن است آیه شریفه و قرآنن فرقناه لتقرعه علالناس علا مکس و نزلناه تنزیلا. پاورقی 1 و قرآنی که ما آن را آیه آیه کردیم تا تو آن را به تدریج بر مردم بخوانی و به همین منظور به تدریج نازلش کردیم. سوره اسراء آیه 106 است که می فهماند قرآن کریم نزد خدا متجزی به آیات نبوده بلکه یک پارچه بوده، بعدن آیه آیه شده و به تدریج نازل گردیده است. و منظور این نیست که قرآن نزد خدای تعالی قبلاً به همین صورتی که فعلاً بین دو جلد قرار دارد نوشته شده بود و آیات و سوره هایش مرتب شده بود. بعداً به تدریج بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شد تا به تدریج بر مردمش بخواند. همانطور که یک معلم روزی یک صفحه و یک فصل از یک کتاب را با رعایت استعداد دانش آموز برای او می خواند. چون فرق است بین اینکه یک آموزگار کتابی را قسمت به قسمت به دانش آموز القا کند و بین اینکه قرآن قسمت قسمت بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله نازل شده باشد. زیرا نازل شدن هر قسمت از آیات منوط بر وقوع حادثه مناسب با آن قسمت است و در مسئله دانش آموز و آموزگار چنین چیزی نیست. اسباب خارجی دخالتی در درس روز به روز آنان ندارد و به همین جهت ممکن است همه قسمت‌ها را که در زمان‌های مختلف باید تدریس شود یک جا جمع نموده و در یک زمان همه را به یک دانش آموز پر استعداد درس داد، ولی ممکن نیست امثال آیه فاعف عنهم وصفه سوره مائده آیه 13 را با آیه قاتل الذين يلونكم من الكفار سوره توبه آیه 123 که یکی دستور عفو می‌دهد و دیگری دستور جنگ یک مرتبه بر آن جناب نازل شود و همچنین آیات مربوط به وقایع مانند آیه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها خدا سخن آن زن که با تو درباره همسرش مجادله می کرد شنید. سوره مجادله آیه 1 و آیه خذ من اموالهم صدقه از اموال مردم زکات بگیر. سوره توبه آیه 103 و از این قبیل آیات یک مرتبه نازل شود. پس ما نمی توانیم نزول قرآن را از قبیل یک جا درس دادن همه کتاب به یک شاگرد نابغه قیاس نموده، دخالت اسباب نزول و زمان آن را نادیده گرفته بگوییم قرآن یک بار در اول بعثت و یا آخر عمر رسول خدا صلی الله علیه و آله یک پارچه نازل شده و یک بار هم قسمت قسمت. پس کلمه قرآن در آیه و قرآنن فرقناهو غیر قرآن معهود ماست که به معنای آیاتی تألیف شده است. و سخن کوتاه این که از آیات شریفه‌ای که گذشت چنین فهمیده می شود که در ماورای این قرآن که آن را می خوانیم و مطالعه می کنیم و تفسیرش را می فهمیم امری دیگر هست که به منزله روح از جسد و ممثل از مثل است. و آن امر همان است که خدای تعالی کتاب حکیمش نامیده و تمام معارف قرآن و مضامین آن متکی بر آن است. امری است که از سنخ الفاظ نیست و مانند الفاظ جمله جمله و قسمت قسمت نیست و حتی از سنخ معانی الفاظ هم نیست و همین امر به عینه آن تعویلی است که اوصافش در آیات متعرض تعویل آمده و با این بیان حقیقت معنای تأویل روشن گشته. معلوم می شود علت این که فهمهای عادی و نفوس غیر مطهره دسترسی به آن ندارد چیست؟ خدای تعالی همین معنا را در کتاب مجیدش خاطر نشان نموده می فرماید انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون
پاورقی 1
چون که آن قرآنی است محترم که در کتابی نهفته بود، کتابی که جز افراد مطهر کسی با آن تماس ندارد. سوره واقعه آیه 79
ادامه متن
هیچ شبهی در این نیست که آیه شریفه ظهور روشنی دارد در اینکه مطهرین از بندگان خدا با قرآنی که در کتاب مکنون و لوح محفوظ است تماس دارند. لوحی که محفوظ از تغییر است و یکی از انهای تغییر این است که دستخوش دخل و تصرف‌های اذهان بشر گردد، وارد در ذهن‌ها شده، از آن صادر شود و منظور از مس هم همین است. و این نیز معلوم است که این کتاب مکنون همان ام الکتاب است که آیه یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب
پاورقی 2
سوره رعد آیه 39
ادامه متن
بدان اشاره می کند و باز همان کتابی است که آیه شریفه و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم سوره زخرف آیه 4 نام آن را می برد. و این مطهرین مردمی هستند که طهارت بر دلهای آنان وارد شده و کسی جز خدا این طهارت را به آنان نداده است، چون خدا هر جا سخن از این دلها کرده طهارتش را به خودش نسبت داده است. مثلا یک جا فرموده انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا.
پاورقی 4.
خدا همین را خواسته که پلیدی را از شما دور کند و شما را به نوعی که خودش می داند پاک کند. سوره احزاب آیه 33.
ادامه متن.
و جای دیگر فرموده ولکن یرید لیطهرکم، سوره مائده آیه 6. و در قرآن کریم هیچ موردی سخن از طهارت معنوی نرفته مگر آنکه به خدا و یا به اذن خدایش نسبت داده. و طهارت نام برده جز زوال پلیدی از قلب نیست و قلب هم جز همان نیرویی که ادراک و اراده می کند چیزی نمی تواند باشد. در نتیجه طهارت قلب عبارت می شود از طهارت نفس آدمی در اعتقاد و ارادهش و زایل شدن پلیدی در این دو جهت، یعنی جهت اعتقاد و اراده و برگشت آن به این است که قلب در آنچه که از معارف حق درک می کند ثبات داشته باشد و دستخوش تمایلات سو نگردد، یعنی دچار شک نشود، بین حق و باطل نوسان نکند و نیز علاوه بر ثباتش در مرحله درک و اعتقاد در مرحله عمل هم که لازمه علم است بر حق ثبات داشته و به سوی هوای نفس متمایل نگردد و میثاق علم را نقض نکند و این همان رسوخ در علم است. چون خدای سبحان راسخین در علم را جز این توصیف نکرده که راه یافتگانی ثابت بر علم و ایمان خیشند و دلهایشان از راه حق به سوی ابتغاء فتنه منحرف نمی شود. پس معلوم شد این مطهرین همان راسخین در علمند. ولیکن در این حال نباید نتیجه ای را که این بیان دست می دهد اشتباه گرفت، چون آن مقداری که با این ثابت می شود همین است که مطهرین علم به تأویل دارند و لازمه تطهیرشان این است که در علمشان راسخ باشند، چون تطهیر دلهاشان مستند به خداست و خدا هم هرگز مغلوب هیچ چیز واقع نمی شود. لازمه تطهیرشان این است، نه اینکه بگوییم راسخین در علم بدان جهت که راسخ در علمند دانای به تأویلند و رسوخ در علم سبب علم به تأویل است، چون این معنا را به گردن آیه نمی توان گذاشت، بلکه چه بسا از سیاق آیه بفهمیم که راسخین در علم جاهل به تأویلند، چون میگویند آمن نابهی کلون من اند ربنا، یعنی ما به قرآن ایمان داریم همه اش از نزد پروردگار ماست، چه بفهمیم و چه نفهمیم. علاوه بر این که ما میبینیم قرآن کریم مردانی از اهل کتاب را به صفت رسوخ در علم و شکر در برابر ایمان و عمل صالح توصیف کرده، فرموده لکن راسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک.
پاورقی 2.
لیکن آنهایی که از اهل کتاب راسخ در علمند و نیز مؤمنین از سایر ملت‌ها بدان چه بر تو و بر انبیای قبل از تو نازل شده ایمان می‌آورند. سوره نساء آیه 162.
ادامه متن.
و با این کلام خود اثبات نکرده که در نتیجه رسوخ در علم دانایی به تأویل هم هستند. و همچنین آیه شریفه‌ای که می‌فرماید لا یمسه الا المطهرون، سوره واقعه آیه 79، اثبات نمی کند که مطهرون همه تأویل کتاب را می دانند و هیچ تأویلی برای آنان مجهول نیست و در هیچ وقت به آن جاهل نیستند، بلکه از این معانی ساکت است. تنها اثبات می کند که فی الجمله تماسی با کتاب، یعنی با لوح محفوظ دارند، اما چند و چون آن احتیاج به دلیل جداگانه دارند.